صدای دانایی.
با نام و یاد خدا. دوستان سلام. زندگی نامه و برخی از ماجراهای کودکی، نوجوانی، جوانی و دوران پختگی استاد محمد رضا شفیعی کدکنی را روایت میکنیم.
فصل دوم.
من این سعادت بزرگ را داشتم که در محضر مرحوم ادیب سیوطی، مغنی، متول و حاشیه، شهر تهذیب المنطق تفتازانی و مقامات حریری را در مسیر درس او با عشق و علاقه شگرف بخوانم. متول را دو بار خواندم. گمان نکنم هیچ کس دیگری چون این توفیقی نصیبش شده باشد. بار دوم که به درس متول او رفتم، وقتی بود که شرح منظومه سبزواری و قوانین می‌خواندم و به سرم زد که یک بار دیگر و با چشم‌اندازی دیگر متول را در درس ادیب حاضر شدم. بسیاری طلبه‌ها مرا مسخره می‌کردند که طلبه‌ای که شرح لمعه و قوانین می‌خواند متول خواندنش چه معنی دارد. اما من با نگاه دیگری این بار به درس متول ادیب می‌رفتم. ادیب در تابستان‌ها مقامات حریری به ما درس می‌داد و علم عروض و قافیه. در هنگام آموختن درس عروض من 16 سال تمام داشتم. یکی از سنت‌های غریب 40 سال معلمی من در دانشگاه تهران که همه دانشجویان آن را به نیکی می‌شناسند این است که هرگز یادداشت و کتاب به سر کلاس نمی‌برم و تمام اتکای من به حافظه است. وقتی که بخواهم مثنوی یا شاهنامه یا خاقانی درس بدهم، یعنی متن تدریس کنم، مثل مرحوم ادیب کتاب یکی از دانشجویان را میگیرم و درس را شروع میکنم. این شیوه را از ادیب آموختم. استاد بدیع‌الزمان فروزانفر نیز همین شیوه را داشت. ادیب بسیاری شاهکارهای متنبی و ابوالعلا و دیگر کلاسیکهای ادب عرب را بر ما املا میکرد و بیت بیت آنها را تفسیر میکرد و تمام اینها غالبا از حافظهش بود. تنها قصاید موعظی و متنبی و بزرگان ادب عرب نبود که ادیب بر ما املا می‌کرد. بسیاری از شعرهای فرخی و منوچهری و مسعود سعد را نیز می‌خواند تا ما بنویسیم. بنویسید ادیب یکی از ممتازترین وجوه درس او بود. ادیب در درس متول خاصه دایره المعارف ادب فارسی و ادب عربی و بی هیچ اغراق نمونه درخشان درس مقامات حریری نیز همین رفتار را داشت. گاه از شعرهای خیش نیز بر ما املا می کرد و ما می نوشتیم. من به هیچ روی به خودم اجازه نمی دادم هرگز که در باب شعر او نگاهی انتقادی داشته باشم. بگذاریم. در سال 1338 شادروان استاد شریعتی از این بنده خواست که مقاله‌ای تهیه کنم در باب خدمات مسلمانان به جهان علم و در تالار دانشکده پزشکی دانشگاه مشهد قبل از سخنرانی استاد شریعتی آن را خواندم. اولین باری بود که در جمع سخن می گفتم. با شرمندگی و ترس و لرز بسیار. آن مقاله را مرحوم فخرالدین حجازی گرفت و در شماره اول مجله آستان قدس چاپ کرد. بعدها در جاهای مختلف آن مقاله نقل شد و استاد محمد رضا حکیمی هم در کتاب دانش مسلمین خود با نگاه عنایت و لطف به آن مقاله نگریستند. مقاله در مجله آستان قدس نشر یافت. چندی بعد که به دیدار مرحوم ادیب رفتم، دیدم قدی با من سرسنگین است. تعجب کردم و نگران شدم. معلوم شد از این که من مرحوم استاد شریعتی را در آن یادداشت استاد علامه خوانده بودم، سخت دلگیر است. سرانجام پرده از دلگیری خود برگرفت که این کسی که تو او را استاد علامه خوانده ای شاگرد من است.
Thank you.
در عرف مردم مشهد در آن سالها کسی که روزی دو بار یا دست کم هفته ای دو سه بار به حرم نمی رفت در ایمانش تردید می کردند. مرحوم ادیب را عقیده بر این بود که باید در برخورد با هر پدیده‌ای خواه هنری و خواه دینی ما از آن حضور قلب لازم برخوردار باشیم و لغلقه لسان هیچ لطفی ندارد. به همین دلیل به یاد می آورم که در یکی از شعرهایش گفته بود بر در ایشان رو معروف وار، یعنی با همان خلوص و حضور قلبی که معروف کرخی در محضر امام رضا علیه السلام داشته است. من هر وقت به مشهد مشرف می شدم برای دستبوسی به خدمت استاد می رفتم و ایشان در مکاتباتش که چند نامه آن را به یادگار نگه داشتم همیشه با عنوان نور چشمی آقا رضای شفیعی و با چه لطف و محبتی از من یاد می کرد. درست مانند یکی از فرزندانش. دریغا که به هنگام درگذشت ایشان در سال 1355 من در دانشگاه پرینستون بودم و نتوانستم خود را به ایران برسانم و در مراسم ترحیم آن بزرگ حاضر شدم. پیش از آن هر وقت به مشهد مشرف می شدم یکی از نخستین وظایف خودم را دست بوسی ایشان می دانستم. ادیب برای من عزیز است و قدسی. در امور قدسی نگاه انتقادی و تاریخی نمی توان داشت. من ادیب را فقط از چشم‌انداز یک معلم، یک استاد و مدرس ادبیات عرب می نگرم و او را در کار خود در اوج می بینم. جز این هم از او نباید توقع داشت. نه به شعرش کاری دارم و نه به تألیفاتش. شاید نشر شعرها و آثارش چیزی بر مقام او نیفزاید. امیدوارم آیندگان و اکنونیان به ویژه فرزندان برومند آن بزرگ حمل بر ناسپاسی نکنند. ولی من از روح بزرگ آن استاد بیمانند عذر می‌خواهم که چنین جسارتی را مرتکب شدم. در زمانی که ما مستفید از محضر آن بزرگ بودیم شایعه عجیبی در پیرامون او وجود داشت که مثلا بارها او را برای ریاست دانشگاه الازهر دعوت کردند و او نپذیرفته، یا برای تدریس ادبیات عرب در دانشگاه قاهره. آنها که این گونه شایعات را دامن می زدند چه تصوری از او و چه تصوری از ریاست الازهر یا دانشگاه قاهره داشتند؟ حتی بعضی از همان آدم ها شایعه نوعی کرامات را هم برای ایشان دامن می زدند. باز هم تکرار میکنم که او معلمی دلسوز و بر کار مسلط و جدی بود و در پرورش نسل‌های پی در پی فاضلان حوزه و دانشگاه بزرگترین سهم را در عصر خود و در رشته خود داشت. چه کرامتی از این بالاتر؟ من از اینکه به مدرسه نرفتم بسیار بسیار خوشحالم. یعنی میفهمم که یک نوع عنایت الهی بود. من اگر به شیوه معمولی به مدرسه میرفتم مسلماً این مایه‌ای که از فرهنگ کلاسیک ایران به خصوص آنچه به فرهنگ اسلامی مربوط است را هرگز نداشتم. من از این بابت نه تنها دلخوری ندارم بلکه بارها و بارها خدا را نیز شکر کردم. چیزی از دانشی که یک دیپلم دارد کم و کسری ندارم. در عوض من یک دوره کامل درس طلبگی را تا مرحله‌ای که اقران من تا آن زمان ادعای اجتهاد می‌کردند خواندم. اینها کم نیست. من هیچگاه از اینها حتی در یک مقاله استفاده نکردم تا چه برسد به شعر. ولی غیر مستقیم یک نوع شناخت نسبت به گذشته فرهنگی ما به من داد و این شناخت فهم مثنوی یا فلان کتاب فارسی را برای من آسان‌تر کرده است. برای همین ها بود که در سنین شاید 7-8 سالگی اولین شعر را در حجم یک همبازی هم گفته بودم که خیلی هم زشت بود و در این حال زیبا. آن شعر را در دکان بقال سر کوچه‌مان وقتی رفته بودیم با آن همبازی من چیزی بخریم خواندم. یعنی یک چیزی در حجمش همونجا فیلمینس گفتم که آن بقال تهدیدم کرد و گفت به پدرت میگم. دیگر بیشتر از این چیزی یادم نیست. از شعرهایی که یادم هست در قضیه 28 مرداد یک مخمسی در قضیه گرفتاری دکتر مصدق گفته بودم و غزلهای حافظ را تخمیس میکردم و از اینجور چیزها. فکر میکنم بیشتر هرچه هست اگر مانده باشد دوروبر 28 مرداد و اینهاست. در حدود 14 سالگی تقریبا دیگر. یادم از کمی بعد از سقوط دکتر مصدق بود. یعنی درست واقعی 28 مرداد نبود. ولی وقتی بود که آنها در فرمانداری نظامی و اینها بودند و ما بچه بودیم و چیزی نمیفهمیدیم. خیلی تحت تأثیر فرخی یزدی بودم. با حافظ که در حقیقت از بچگی خیلی مانوس بودم. مادرم خدا بیامرزدش حافظ را حفظ داشت و مرا با حافظ مانوس کرده بود. ولی از شعر معاصر، اولین شاعر معاصری که در حقیقت تمام دیوانش را خواندم و خیلی خوشم آمد و می توانم بگویم تا حدی هم روی روحیه هم اثر گذاشت، فرخی یزدی بود. طبعا کتابای درسی دبستانی و دبیرستانی هم در اختیار من نبود و همانطور که گفتم درس من در مدرسه طلبگی بود و بیشتر هم در مراحل اولیه در خانه من پیش پدرم. و یادم از یک همبازی داشتم که به دبیرستان می رفت و کلاس اول دبیرستان بود. یک بار کتابش گمان می کنم خانه ما جا ماند، کتاب اول فارسی. و در این کتاب اول فارسی مقداری شعر بود از قدما، شعرهایی بود خیلی لطیف و اینها. یک ترکیب بندی از فرخی سیستانی، یکی دو تکش در وصف بهار را نوشته بودند و یادم است که زباغ باغبان ما را همی بوی بهار آید. نمیدانم چی بود در این شعر، در آن عالم بچگی و اینها. وزن این بود، ریتمش بود، شاید این شادی و پاکی در فضای طبیعت بود. به هر حال فرخی خیلی جوان و دلپذیر از شعرش. مرا تحت تأثیر قرار داد. دیدم زیرش نوشته شده فرخی سیستانی. به فکر افتادم که برمم و این فرخی سیستانی را هم کشفش کنم و دیوانش را پیدا بکنم و بخرم. توی خانم هم مثلا شاهنامه داشتیم، مثنوی، سعدی، حافظ و این مشاهیر، اما دیوان فرخی سیستانی نبود توی کتابای ما. منم خیلی شیفتوار به این ترکیب بند وصف بهارش برخورد عاشقانه ای کردم. یک مختصر پولی به هر حال داشتم یا تهیه کردم، عیدی یا به هر حال یادم نیست چی بود. و راه افتادم توی کتاب فروشی های مشهد، از این کتاب فروشی به آن کتاب فروشی که آقا شما کتاب فرخی سیستانی دارید. این یکی گفت نه و آن یکی گفت نه و همینجور رفتم تا خیابانی که کتاب فروشی باستان توش هست. رفتم توی کتاب فروشی گفتم آقا کتاب فرخی سیستانی دارید؟ گمان میکنم سال 31 بود، 31 یا 32. شاگرد کتاب فروش که حالا می فهمم یک جوان مثلا به اصطلاح انقلابی و چپ و رادیکال بود، دید یک بچه آمده دیوان فرخی سیستانی را می خواهد. گفت آقا جان، فرخی سیستانی یک شاعری بوده، همش در مت پادشاه ها و آدم های گلدور و اینا شعر گفته. تو شعر او رو میخوای چیکار کنی؟ گفتم میخوام بخونم. گفت دیوانش هم مت سلاطینه هم قیمتش گرونه. من یک فرخی دیگه ای به تو میدم که هم برای مردم شعر گفته و برای آزادی و برای مبارزه و برای حقوق مردم و اینا، هم قیمتی 3 تومنه. من هم 3 تومن از اون پول که کلش 10 تومن 12 تومن بود دادم و یک دیوان فرخی یزدی به جای فرخی سیستانی گرفتم. همینطور که این پول را دادم و این کتاب را با شوق باز کردم، این مقدمه حسین مکی که خب آن زمان مکی هم به هر حال اسمی داشت و به هر حال یک حرمتی شاید در ذهن بچگانه ما داشت، این مقدمه را شروع کردم همینطور توی راه بخواندم. خواندم و رفتم به خانه که رسیدم، هم مقدمه را خوانده بودم و هم مقدار زیادی از شعرهاش را. آن مقدمه خیلی مرا تحت تاثیر قرار داد. آن قضیه با آمپول هوا کشتنش و بعد نمیدانم شعرهایی که علیه زیغم و دوله شیرازی گفته بود و آن شعرش برای آزادی که لبش را دوخته بودند، یک حالت اسطوره‌ای در ذهن بچه آن زمان ایجاد میکرد که خیلی برای من الان هم که خیلی گذشته عزیز است. فرخی یزدی یک شاعر قدرتمند است. در نرم خودش در غزل سیاسی یک سرآغاز است. به هر حال این کتاب رو بردم و خواندم و خیلی خوشحال شدم از اینکه با این شاعر آشنا شدم. یادم میآید آن مخمسی که برای قضیه دکتر مصدق و اینها کمی بعد از آن ماجراها گفته بودم، تحت تأثیر لحن و اسلوب و شیوه فرخی یزدی بود و فکر میکنم آن مخمس مال سال 33 باید باشد یا اواخر 32 و اینها. دیگر کدام روزنه، دیگر کدام صبح، خواب بلند و تیره دریا را آشفته و عبوس تعبیر می کند. من می شنیدم از لب برگ این زبان سبز در خواب نیم شب که سرودش را در آب جویبار بدین گونه شسته بود. در سوگت ای درخت تناور، ای آیت خجسته در خیش زیستن، ما را حتی امان گریه ندادند. من اولین سپیده بیدار باغ را آمیخته به خون تراوت در خواب برگ‌های تو دیدم. من اولین ترنم مرغان صبح را بیدار روشنایی رویان رودبار در گلفشانی تو شنیدم. دیدند بادها کان شاخ و برگ‌های مقدس این سال و سالیان که شبی مرگواره بود در سایه حصار تو پوسید. دیوار بیکرانی تنهای تو یا دیوار باستانی تردیدهای من نگذاش شاخهای تو دیگر در خنده سپیده ببالند. حتی نگذاش قمریان پریشان، اینان که مرگ یک گل نرگس را یک ماه پیشتر آنسان گریستند، در سوگ ساکت تو بنالند. گیرم بیرون از این حصار کسی نیست. گیرم در آن کرانه نگویند که موج روشنای مشرق بر نخل‌های تشنه صحرا، یمن، عدن و آب‌های ساحلی نیل از بخشش کدام سپید است. اما من از نگاه آینه هرچند تیره تار شرمندم که در سوگت ای درخت تناور، ای آیت خجسته در خیش زیستن، بالیدن و شکفتن، در خیش بارور شدن از خیش، در خاک خیش ریشه دماندن، ما را حتی امان گریه ندادن.
چقدر خوبه که توی این روزها و توی این شبها و در این ایام سعی کنیم که همین جوری که هم زبان هستیم و در یک کشور زندگی میکنیم هم دل باشیم.
از همدلی تا همزبانی،
عروسشون هستی؟ خانوم کدومشون هستی؟ خانوم اوشون هست. اولا بچه دار بشین، یک. اینایی که اول زندگی هم جایه عقب میدازن میگن حالا زوده فلانه، این ناشکریه. این ناشکری موجب میشه که خدای متعال بعد یه جواب سختی به آدم بده. باشه باشه، من کسی رو سراغ دارم که با 4 تا بچه درس خونده، دوره دفعه لیسانس و فوق لیسانس و دکتری و همه رو گذرونده و هیچ اشکال نداره. اولا که این ثانی هم درستونه بخونید، ثالثا زندگیتون رو هر چی میتونید شیرین کنید. حتما دعا بکنم خدا انشالله آقابت بخیر کن کنه، خدا انشالله حفظتون کنه.
الرحمن الرحیم. مسئله جمعیت که به جد هم مورد بحث و اختلاف نظر در جامعه هست، مسئله بسیار مهمی است. نمیخوایم این قضیه رو با شعار و با اینکه صلوات بفرست تموم بشه و اینها نمیخوایم پیش ببریم. میخوایم مسئله به شکل عمیق و علمی حل بشه، گره های ذهنی که وجود دارد این گره های ذهنی باز بشه، حقیقت قضیه روشن بشه. فرهنگ سازی در مسئله در این مسئله مثل خیلی از مسائل دیگر اجتماعی حرف اول رو میزنه، باید فرهنگ سازی بشه که متاسفانه امروز این فرهنگ سازی نیست، تعطیله. با اینکه حالا گفته شده، ما هم گفتیم، دیگران هم گفتن، تو مجلس هم مطرح شده، بعضی ها هم کم و بیش اینجا و اونجا بحث میکنن، لکن کار فرهنگی به معنای صحیح انجام نگرفت. جوانب قضیه رو بسنجید، ببینید چه چیزهایی است که موجب میشود جامعه ما دچار میل به کم فرزندی بشه. این میل به کم بودن فرزند این یک عارضه است، والا انسان به طور طبیعی فرزند رو دوست میداره. چرا ترجیح میدن افرادی که یک فرزند فقط داشته باشن؟ چرا ترجیح میدن دو فرزند داشته باشن فقط؟ چرا زن به شکلی، مرد به شکلی پرهیز میکنند از فرزندداری؟ اینا رو بایستی نگاه کردید عواملش چیست. این عوامل رو پیدا کنید، بر روی علاج این عوامل بیماریزا که به اعتقاد بنده اینا عوامل بیماریزاست، بر روی علاج اینها متخصصین و صاحبان اندیشه رو بخواید فکر کنن. فرض کنید مثلا بالا رفتن سن ازدواج، خب بلاشک یکی از چیزایی که باروری رو محدود میکنه بالا رفتن سن ازدواج. خب این یکی از کارهایی است که باید تو کشور فکرش بشه. چرا سن ازدواج چرا در کشور ما بالا رفته؟ مگر جوان 18 ساله، 17 ساله، 19 ساله احتیاج نداره به اطفاء نیاز جنسی و غریزه جنسی؟ ما باید اینو فکر کنیم. خب از اون طرف میگن که اینا خونه ندارن، شغل ندارن، درآمد ندارن. ببینیم چگونه میشود کاری کرد که همه اینها با هم جمع بشه. ما تصور نباید بکنیم که حتما باید یه نفری خانه ملکی داشته باشه، شغل درآمدداری داشته باشه بعد ازدواج بکنه. نه، ان یکونوا فقراء یغنهم الله من فضله. این قرآن با ما داره اینجور حرف میزنه. یعنی همه اون گره‌های ذهنی که وجود دارد در این زمینه، این گره‌های ذهنی رو باید باز کنید. شما نخبگان جامعه باید قانع بشن، باید قبول کنند مسئله رو. اگر نخبگان قبول کردن کار سهل میشه، کار فرهنگسازی آسان میشه.
انشاءالله که دست به دست هم خواهیم داد، هر آن مشکلی که سر راه جوانان هست برطرف خواهد شد و خیلی از مشکلات اقتصادی این کشور برطرف خواهد شد. ما با هم متحد خواهیم بود و همگی گام به جلو برخواهیم داشت، چرا که اینجا ایران جغرافیای مهربانیه.
آرزو میکنم هیچکی تو دنیا بی سرپناه نباشه،
نباشد همین نیک و بد پایدار، همون به که نیکی بود یادگار.
آرزو میکنم همه بتونم برن مدرسه،
دراز هست دست فلک بر بدی.
آرزو میکنم همه تو خونه غذا داشته باشن تا بچه هاشون گرسنه نمونن.
همه نیکویی کن اگر بخردی. نیکی کردن روش و خصلتی است که اگر آن را در وجود خود ایجاد کنیم و بپرورانیم، اولین نتیجهش آرامش و سلامتی است در وجود خودمان. کار نیک راه و رسم پیامبران و بزرگان بوده و چه نیکوست اگر ما نیز در هر لحظه زندگی آن را سرلوحه کار و رفتارمان قرار دهیم.
انسان های بزرگ هستن که برای کمک به هم نوعان جان.
رادیو فرهنگ، صدای ایران،
جغرافیای مهربانی.
دنیا مثل یک دوربین بزرگ عکاسیه که دائما در حال عکس گرفتن از تمام اعمال و رفتار ماست. همونطور که همیشه مراقبیم تا مقابل دوربین‌های معمولی ژست مناسبی داشته باشیم، حواسمون به این دوربین هم باشه که مبادا عکسی از ما بگیره که وضعیت نامطبوعی را نشون بده. خودمون و دیگران این عکس‌ها رو می‌بینیم. پس مراقب باشیم که همواره ژست مناسبی داشته باشیم تا تصاویر همیشه زیبا از آب در بیاد.
یکی از ملاک‌های باسواد بودن توانایی برقراری رابطه عاطفی با خانواده، همسر و دوستان به نحو احسنه. یعنی چی؟ یعنی اگه ما یاد نگیریم که یک رابطه مناسبی با اطرافیان خودمون برقرار بکنیم، یک رابطه عاطفی و محبت آمیز رو نتونیم با دیگران برقرار بکنیم، یعنی ما از بخشی از سواد محرومیم. یعنی ما سواد عاطفی نداریم. سواد عاطفی یکی از ملاک‌های با سواد بودن از نظر یونسکو. دیگه نمیگن که آقا اونایی که مدرک دارن اونا با سوادن. میگن اون کسی که میتونه رابطه عاطفی برقرار بکنه، میتونه محبت بکنه به دیگران، میتونه خودش رو جای فرد داغ دیده بذاره، اون یک فرد با سواده. سواد عاطفی یعنی اینکه بتونی با خانوادت، همسرت و دوستان دیگت رابطه گرم و صمیمی برقرار بکنی. اونا از اینکه در کنار تو هستن لذت ببرند، نه اینکه هر لحظه آرزو بکنن که دیگه تو رو نبینن.
مهربونیاتون ماندگار و همیشگی.
خدا رو شکر امروز که من داشتم می اومدم سمت سازمان، بچه های ترابری زحمت کشیدن و بندر داشتن می آوردن توی ماشین، من گفتم که یادم رفت ماسکم رو بیارم. محبت کرد همکار خوبمون توی ترابری نگه داشتن. رفتم توی یک مغازه‌ای که حالا خاروبار فروشی بود و اونجا ماسک داشت و ماسکو خریدیم. اینو می خواستم بگم که مشتری ها همه ماسک به صورت داشتن و اون مغازدار یک نالون رو کشته بود جلوی ویترینش و ارتباط خیلی محدود شده بود. مردم سعی میکردن فاصله رعایت بکنن. ما قبلا هم خیلی خوب رعایت میکردیم. وقتی دیدیم نه اوضاع خیلی بد شده، باز خدا رو شکر زود فهمیدیم هر جا جلوی ضرر رو بگیریم منفعته. و این اتفاق خوب رو باز من توی مسیر که میومدم دیدم. همه اینها مثل یک فیلم مستندی میمونه که به صورت مستند فرهنگ خوب ما ایرانی ها رو نشون میده که اون لحظه‌ای که باید کاری رو درست انجام بدیم به درستی انجام بده. امیدوارم که همینجور ادامه داشته باشه.
مستند
فرهنگ.
نگاهی به زندگی، فعالیت‌ها و خدمات چهره‌های تأثیرگذار انقلاب. به نام خدا. سلام به شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ. با برنامه مستند فرهنگ در خدمت شماییم.